بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در حدوث و قدم نفس بود. مدعای مصنف این بود که نفس حادثه و این مدعا چهار دلیل اقامه کرد. شارح بر این چهار دلیل یک اشکال مشترک وارد کرد و بعد هم بر دلیل اول و دوم و سوم اشکال مختصی هم ذکر میکنه. ما اشکال مشترک رو خوندیم، اشکال مختص رو که بر استدلال اول داشت وارد شدیم. ایشون در بر استدلال اول دو تا اشکال داشت. اشکال اولش رو گفتیم، به اشکال دوم رسیدیم. برای توضیح اشکال دوم ناچارم که مقداری از اون استدلال رو نقل بکنم تا معلوم بشه که شارح و کجای اون استدلال اشکال میکنه. استدلال این بود که اگر نفوس قبل از ابدان موجود باشند یا واحدن موجودن یا متکثرن. الان به اون فرض وجودشون در قبل از نفوس واحدن کاری نداریم، به فرض دوم باید بپردازیم که نفوس قبل از ابدان متکثرن موجود بودن. سوال اینه که عامل تکثرشون چیست؟ ماهیت، لازم ماهیت، اشراقات دریافت شده از اون عالم مفارقات چون مشترکن نمیتونن عامل امتیاز باشن. عامل امتیاز یا اعراض مفارقه است که توقف بر ماده دارد و نفوس ماده رو ندارن، پس اعراض مفارقه هم ندارن، و یا عامل افتراق شدت و ضعف نوریته. عامل افتراق عرض کردیم که ممکن نیست اعراض مفارقه باشند، زیرا که اعراض مفارقه مشروط به مادند و نفوس در اون عالم ماده ندارن، بنابراین به اعراض مفارقه اختلاف پیدا نمی کنن. اختلافشون منحصرا باید به شدت و ضعف نوریت باشه. اما در اینجا اشکالی داشتیم که اجازه نمی داد اختلاف از این ناحیه هم باشه، و چون ما در تمام راه های اختلاف و تعدد رو بستیم، فرض تکثر نفوس قبل از ابدان باطل میشه. این بحثی بود که در فرض دوم دلیل داشتیم. اما برای اثبات اینکه تعدد و اختلاف، سلام علیکم، ممکن نیست از طریق شدت و ضعف نوریت باشه، بیانی داشتیم که الان شارح میخواد بر اون بیان اشکال کنه. گفتیم که اگر بخواهیم اختلاف رو به شدت و ضعف نوریت نفوس قرار بدیم و از این طریق تعدد نفوس رو درست کنیم، این اشکال پیش میاد که نفوس نامتناهی هست، در حالی که شدت نوریت نفس متناهیه، زیرا که شدت نوریت نفس، سلام علیکم، بین نوریت حیوان و نوریت عقول واقع شده. مثلا همونطور که در جلسه گذاشته عرض کردم، اگر ما 10 درجه نوریت رو اختصاص بدیم به نوریت حیوان، ما بعد این 10 درجه که درجه 11 به بعد باشه، درجات نوریت انسان شروع میشه، یعنی نفوس انسانی از اینجا به بعد دیگه درجه نوریتشون شروع میشه تا میرسه مثلا به درجه 100، از 100 به بعد درجه نوریت عقوله. در این وسط 90 درجه اختصاص به انسان داره که انسان 90 درجه شدت نوریت پیدا میکنه از 11 تا 100. خب ما اگر نفوسمون نامتناهی هن، شدت نوریتمون همونطور که توجه کردید متناهی، مثلا 90 درجه است. حالا اگر بخواهیم که نفوس رو هر یکش رو در مقابل یک درجه قرار بدیم تا بگیم مثلا این نفس دارای درجه 11 و اون یکی دارای درجه 12 و اون 13 خوبه، بینشون اختلاف برقرار میشه، بالاخره هر کدوم به یه درجه اختلاف پیدا میکنن، اما نفوس تمام نمیشن. مگه ما 90 تا نفس داریم؟ نفوس بی نهایت داریم. چون نفوس بی نهایت داریم باید همه بی نهایت رو در همین 90 درجه بگنجونیم. ناچار سهم هر درجه بی نهایت نفوس میشه. این نفوس بی نهایتی تو درجه 11 باقی میشن، نفوس بی نهایتی تو درجه 12 باقی میشن، باز بی نهایتی دیگر درجه 13 باقی میشن، همینطور تا درجه 100. پس در هر درجه این نفوس بی نهایتی باقی میشن. درسته که اون نفوسی که در درجه 11 هم قرار گرفتن با اون نفوسی که در درجه 12 هم قرار گرفتن اختلاف درجه دارن و از این طریق میتوانن متعدد باشن و امتیاز داشته باشن، اما همه اونایی که تو درجه 11 هم قرار گرفتن با هم امتیازی ندارن، یا همه اونایی که تو درجه 12 هم واقع شدن باز هم امتیازی ندارن. پس لازم میاد که بین بعضی از این نفوس باز امتیاز نباشد، اگرچه به صورت موجب جزئیه امتیاز رو درست میکنیم و تعدد رو نتیجه میگیریم، اما تعدد نفوس بی نهایت نتیجه گرفته نمیشه، زیرا که بسیاری از این نفوس با هم توی یه درجه واقع هست و اونا دیگه اختلاف نوری ندارن که از طریق اختلاف نوری بتوانیم امتیازی و تعددی براشون درست کنیم. این کل اشکالی بود که ما در این مسئله داشتیم. پس توجه کنید فرض بحث رو، نفوس میخواهند قبل از ابدان موجود باشند، متکثرن هم موجود باشند، اختلافشون هم به شدت و ضعف نوریت باشه. در این فرض ما اشکال کردیم. اشکالمونم این بود که درجات نوریت محدودن در حالی که نفوس نامحدودن. اگر بخواهیم این نامحدودی رو که عبارت از نفوس تقسیم کنیم بر این درجات محدود، سهم هر درجه بی نهایت نفس میشه. وقت این نفوسی که در هر درجه واقعا امتیازی از همدیگه ندارن و تعددشون توجیه نمیشه. حالا شارع میخواد بر همین بخشی که الان گفته شد اشکال وارد کنه. اشکالش اینه که قبول میکنیم که شدت نوریت نفوس محدوده، یک طرفش به نوریت حیوان ختم میشه، یک طرفش به نوریت عقول ختم میشه، اینو قبول داریم. از دو طرف حاصرن، یعنی میبندن نوریت رو، و چنین نوریتی که دو طرفش بسته باشد محدوده. هر امری که دو طرفش بسته باشه محدوده، نمیتونه نامحدود باشه. و قبول هم داریم که نفوس بی نهایت، ولی اینطوری میگیم یه خط رو اگر دست شما بدن، یه خط کوتاهی رو که سر و تهش مشخصه، شما این رو تقسیم میکنید به دو قسم، باز هر دو قسمش رو تقسیم میکنید به دو قسم، باز هر کدوم از اقسامی که به وجود میان دوباره تقسیم میکنید به دو قسم، چه تقسیم متوقف میشه؟ بنابر قول به این که ما جز لایتجزا نداریم، تقسیم هرگز متوقف نمیشه تا بی نهایت میتوانی تقسیم کنی. این وضع ما دهنه همه اینا توضیح داده میشه، همه رو توضیح میده، شما دقت بکنید چیزی باقی نمیذاره میشه. خب حالا این وضع در خط ما داریم، در رتبه های در درجات نوریت نفس هم همین حرف رو میزنیم، یعنی از 11 که شروع میکنیم تا 100، درسته عدد بزرگامون 11 و 12 و 13 و همینطور میاد تا 100، این عدد بزرگامونه، ولی هر کدوم از اینا دوباره ریز میشن. یعنی درجه 11 هم مشتمل است بر درجات بی نهایت از نوریت. خود درجه 11 هم تنها میتواند تا بی نهایت تقسیم شود، درجه 12 هم همینطور و ما بقیه هم همینطور. پس این 90 درجه رو ما میتونیم بی نهایت تقسیم کنیم، بلکه چندین بی نهایت تقسیم کنیم. اون وقت سهم هر نفسی یه درجه میشه، یعنی هر نفسی در مقابل یک درجه از این درجاتی بی نهایت قرار میگیره. نفوس ما بی نهایتن، درجاتم با این ترتیبی گفتیم بی نهایت میشن. خب هر نفسی یه درجه رو صاحب میشه و بین این نفس و نفس دیگر به درجه اختلاف میفته، به درجه نوریت اختلاف میفته و نتیجه این میشه که شدت و ضعف نوریت میتواند ممیز سلام علیکم ممیز باشه. پس این که گفتید، این که گفتید در هر درجه ای از درجات نوریت نفس نفوس بی نهایتی واقع می شوند درست نیست، زیرا ما هر درجه ای رو هم تقسیم می کنیم به تقسیمات بی نهایت، نتیجتا درجات ما می شن نامتناهی، ولو محصور بین حاصلینند، ولو این درجه محصور بین درجات محصور بین حاصلینند، ولی از باب این که ما جز لایتجزا نداریم و تقسیم شیء رو متوقف نمی کنیم، این درجات رو تا بی نهایت می تونیم تقسیم کنیم. وقتی تا بی نهایت تقسیم شدن، ما درجات بی نهایتی از نوریت پیدا می کنیم، نفوس بی نهایتی هم داریم، این بی نهایت در مقابل اون بی نهایت قرار می گیرن، برای هر نفسی یه درجه اختصاص پیدا می کنن. وقت هر نفسی در یه درجه باقی می شود، نفس دیگر هم در یه درجه دیگه باقی می شود، این دوتا درجه اختلاف دارن، پس این دوتا نفس اختلاف دارن. در هیچ درجه دوتا نفس واقع نمی شود تا چه برسه بی نهایت نفس، در هر درجه فقط یک نفس واقع می شود و چون درجات با هم اختلاف دارن، نفوس واقع شده در این درجات هم با هم اختلاف پیدا می کند، پس اختلاف ممکن است و شدت و ضعف باشد، حتی در اون وقتی که نفس بدن نداره، که فرض بحث ما همینه، در اون وقتی که نفس بدن ندارد و در عالم عقل موجود است به نحو تکثر، شما گفتید تکثرش رو نمیتونیم توجیه کنیم زیرا عامل تکثر نداریم. الان توضیح دادیم که عامل تکثر هم داریم، عامل تکثر همینیست که گفته شد شدت و ضعف نوریت. شما بر شدت و ضعف نوریت اشکال کردید، اشکالتون رو جواب دادید، این تمام جواب ایشون. البته این مسئله تمام اشکال ایشون، اشکالشون برای استدلال، تمام اشکالشون برای استدلال. البته بعداً با توضیح بدیم که این درجات بی نهایتی که از تقسیم به وجود میاد، درجات بالقوه هستن یا درجات بالفعل. اگر درجات بالقوه باشن شاید برای ما مفید نباشن، اما اگر درجات بالفعل باشن مفیدن. ما بعداً ثابت میکنیم که درجات هم بالفعلن. حالا این باشه، در آخر بحث ثابت میکنیم، با فاصله زیادی هنوز روش نرسیدیم، این فعلا طلبتون که ما این درجات نامتناهی رو که فاصلن بین 10 و 100، همین 90 درجه رو تقسیم میکنیم به درجات نامتناهی، که این درجات متناهی که بین 10 و 100 واقعا تقسیم میکنیم به درجات نامتناهی، و بعدا ثابت میکنیم که این درجات نامتناهی بالفعل بالقوه نیستن. انشالله بعدا عرض میکنیم. خب دو تا تشبیه اینجا داریم، دو تا تشبیه که در این دو تشبیه هم همین وضع اتفاق میفته که شیء محصور بین حاصلینه، در این حال میتوانیم او را به تقسیمات بی نهایتی تقسیم کنیم سلام علیکم، و اقسام بی نهایتی به دست بیاریم. یکی امزجه است، مزاج انسانی که قبلا گفته شد مزاج یعنی کیفیت متوسط، مزاج انسانی یه حد افراطی دارد یه حد تفریطی داره، که اگه از این تفریط پایین تر بیاد دیگه مزاج انسانی نیست، میفته تو مزاج مثلا حیوان. اگه از اون افراط هم بالاتر بره دیگه مزاج انسانی نیست، حالا شاید یه موجود دیگه بشه. بالاخره در یه فاصله این میتواند انسان باشد و نفس انسانی رو بپذیرد. این فاصله محدوده، این فاصله مزاجی محدوده که سر و تهش بسته شده است. یه طرفش اگر تنزل بکند دیگه انسان نیست، یه طرفش اگر ترقی بکند و افراطش بیشتر شود دیگه انسان نیست. در یه حد خاصی بالاخره انسانیت دور میزنه و موجوده. این مزاج متناهی است، ولی مزاج متناهی برای انسانهای نامتناهی کفایت نمی کنه. بنابراین این مزاج متناهی ولو به ظاهر متناهی است، تقسیم میشه به تقسیمات نامتناهی و اقسام نامتناهی پیدا میکنه، هر قسمش نصیب انسانی میشود. این انسان با این انسان در مزاج اختلاف داره، ولو خیلی متقارب باشن، نزدیک به هم باشن، ولی بالاخره بینشون اختلافی هست. درسته که اصل مزاج محدوده، مزاج انسانی محدوده، ولی همین محدود از باب اینکه جز لایتجزا نداریم و هر محدودی رو میتوانیم به تقسیمات نامتناهی تقسیم کنیم، همین محدود به تقسیمات نامتناهی تقسیم میشه و اقسام نامتناهی از مزاج به وجود میان. انسانهای نامتناهی، ابدان نامتناهی، ابدان نامتناهی در مقابل این امزجه نامتناهی قرار میگیرن. هر بدنی یکی از این مزاجهای نامتناهی رو به خودش اختصاص میده، بنابراین ابدان هم مزاجشون هر یک با دیگری فرق میکنه. همونطور که در امزجه ما این وضعو داریم، در نوریت هم همین وضعو داریم. امزجه تعدد ابدان رو توجیه میکنه، نوریت هم تعدد نفوس رو توجیه میکنه. همونطور که ما بی نهایت درجات برای امزجه داریم و به این جهت بی نهایت ابدان رو میتونیم به وسیله امزجه مختلف بدونیم، یعنی بگیم در امزجه اختلاف دارن، همچنین بی نهایت نوریت برای نفوس انسانی داریم و میتونیم به توسط همین نوریت های بی نهایت اختلاف بین نفوس ایجاد کنیم.
وقتی حد دارد
با این که حد دارد میشود تقسیمش کرد به تقسیم بی نهایت. ادعای ما همینه، شما دارید بر ادعای ما رو اشکال بر مدعای ما قرار میدید. ادعامون همینه. الان مثال دوم، نمونه دوم، نمونه دوم همون خط است و زمان که گفتیم، که خطی رو محدود میکنیم، یعنی از دو طرف میبریمش و یه خط محدودی به دست میاریم که آغاز و انجامش معینه. خب این خط محدوده، ولی خط محدود رو میشه به تقسیمات بی نهایت تقسیم کرد، از باب این که جز لایتجزا نداریم، و میشه اقسام بی نهایتی از خط به وجود آورد که هر ذره بازم خط باشه و قابل انضمام باشه. خب یک خط محدود مشتمل میشود بر خطوط ریز نامحدود، بنابراین اشکالی نداره که یه امر محدودی رو ما به اقسام نامحدودی تقسیم کنیم. دیدید در خط این وضع اتفاق میفته، در مزاجم اتفاق میفته، پس قبول کنید که در نوریت نفس هم اتفاق میفته. نوریت نفس اگرچه یه امر محدود سر و تهش بسته، ولی در این حال میتوانیم تقسیمش کنیم به نوریت ها و درجات نامحدودی. اون وقت میگیم درجات نوریت نامحدود، نفوس هم نامحدود. این نامحدود در مقابل این نامحدود، حرف رو ادامه بدیم به همون صورت که کردم، که هر نفسی در مقابل درجه ای واقع میشود. وقتی درجات اختلاف پیدا کنن، نفوس هم به تبع این درجات اختلاف پیدا میکنن. پس قبل از اینکه ابدانی بیاد، قبل از اینکه ابدانی بیاد، نفوس کثیرند و اختلافشون و تکثرشون هم به توسط همین شدت نوریت مشکل حل شد و احتیاج به این نبود که لحظه حادث بدونید. من همش با اضطراب حرف میزنم که مبادا شما وسط حرفتون بیاد.
از این
دو حد
بیرون نرفته چی؟
خب دارم جواب میدم دیگه. من دارم میگم از این دو حد بیرون نرفته و تقسیم بی‌نهایت میشه که شما تقسیم بی‌نهایت قبول ندارید، بسیاری از مباحث فلسفه رو قبول نمی کنید، بعد اینجا اشکال دارید. خب بله درست، اگه ما مطالب قبول نکنیم اشکال هست. شما قبول دارید که جز لایتجزا نداریم، اینو باید قبول کنیم. اگر جز لایتجزا نداریم، تقسیماتمون تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه. اگه تقسیمات تا بی نهایت ادامه پیدا کرد، اقسامی که به وجود میاد بی نهایته، ولو این شی محصور بین حاصلینه. با این مبانی که داریم عرض میکنیم مطلب رو تمام میکنیم. شما مبانی رو قبول نمیکنید اشکال میکنید. بله اگه مبانی قبول نشه اشکال وارد، ولی مبانی رو قبول بکنید اشکالی ندارید. ما مثلا ببینید هیچ کدوم از آقایون اشکال نمیکنن، چون مبانی رو قبول دارن. قبول دارن یعنی فرض میکنن که قبوله. با این فرض ما بحث رو ادامه میدیم. نمیخوام بگیم حتما مبانی فلسفه قبوله، ممکنه مبانیشون باطل باشه، ولی با فرض این که قبوله ما وارد بحث میشیم. صفحه 429، صفحه ششم، آخر صفحه ششم. عرض کردم لابعنهو که در کتاب ما هست درست نیست، لعنهو که در نسخه قدیمه اونم درست نیست. حق اینه که و به انهو باشه و به انهو لایلزم، عطف است بر اون به انهو لایلزمی که در سطر اول آمده بود. و به انهو یعنی و یختص الاولا، حجت اولا اختصاص دارد به این اشکالی که الان میخوام بگیم، که این اشکال بر خود حجت اولا وارد میشود. و انهو لا یلزم من تناهی شدت نوریت نفوس و انحصارها بین طرف افراط و تفریط که لا یتجاوزهما، لا یتجاوزهما ان لا تقبل، ان لا تقبل فاعل لا یلزمه، لا یلزم من تناهی شدت نفوس ان لا تقبل الرتب غیر المتناهیه. توضیحات خارجی که عرض کردم اگه روشن باشه عبارت روشن میشه، عبارت یه مقدار احتیاج به توضیح داره، توضیحاتش از خارج عرض کردم. از تناهی شدت نوریت نفوس، یعنی شدت نوریت نفوسی امر متناهی است و منحصر از این شدت بین دو طرف افراط و تفریط، که از افراط، افراطش همون مرتبه نازل عقول است، تفریطش مرتبه عالی حیواناته. انسان بین نوریت عالی حیوانات و نوریت نازل عقول واقع است، بین این دو حد نوریت انسان واقع شده. که لا یتجاوزهما، این نوریت نفوس انسانی از این دو حد افراط و تفریط تجاوز نمی کنه. اگر بخواد از حد افراط تجاوز کنه باید عقل بشه، از انسانیت در بیاد. اگر بخواد از حد تفریط هم تجاوز کنه باید حیوان بشه، از بازم از انسانیت در بیاد، ولی از این دوتا بیرون نمیره. بنابراین محدود بین این دو حده. از این تناهی لا یلزم ان لا تقبل الرتب غیر المتناهیه، لازم نمیاد از این تناهی که این نفوس رتبه های غیر متناهی رو قبول نکنند. با وجود تناهی این نوریت، با وجود این رتبه های نوریت نامتناهی هستند و نفوس این رتبه های نامتناهی رو قبول می کنند. اگر چه خود این شدت نوریت متناهی است، ولی بر اثر اون انقسامی که از خارج عرض شد به رتب نامتناهی تقسیم میشن و نفوس این رتب نامتناهی رو قبول می کنند، تشبیه می کنند. قبل از این که مطلب ادامهش گفته بشه تشبیه میکنه. توجه کردید من از خارجی میگفتم ادامه مطلبم گفتم تمام شد، ایشون ادامه رو نگفته وارد تشبیه میشه. ادامه مطلب اینه که اگر رتب نوریه نامتناهی باشن، نفوس هم نامتناهی باشن، هر نفسی در مقابل رتبه‌ای قرار میگیره. رتب نامتناهی، نفوس هم نامتناهی، هر نفسی در مقابل رتبه‌ای قرار میگیره. اینطور نیست که نفوس زیادی در مقابل رتبه‌ای قرار بگیرن تا بگید اون نفوسی که تو رتبه واحده واقع شدن امتیاز ندارن، بلکه هر نفسی در رتبه‌ای واقع میشه. چون رتبه ها با هم اختلاف دارن، نفس هم با هم اختلاف دارن. این ادامه بحثه که ادامه رو شارح بعدن میگه. وسط این ابتدای اشکال و انتهای اشکال تشبیه میکنه تا روشن بشه که یک شیء متناهی میتواند تقسیم بشود به اقسام نامتناهی، ولو متناهی است اما میتواند تقسیم بشود به اقسام نامتناهی. کما لا یلزم دو تا تشبیه میکنه، یکی تشبیه به مزاج، یکی هم تشبیه به خط و زمان. کما لا یلزم من انحصار المزاج الانسانی و غیر مزاج انسانی من الحیوانات که منحصرن بین دو طرف افراط و تفریط که لا یتجاوز و هما، از دو طرف افراط و تفریط تجاوز نمی کنن. مزاج هر چیدم مربوط به نفس نیست، مربوط به بدنه. اون کیفیت متوسط بدن رو میگن مزاج. انسان یه مزاج خاص داره که از این بالاتر و پایین تر قبول نمی کنه. وسط این افراط و تفریط میتونه کم و زیاد بشه، اما از افراط بگذره دیگه انسان نیست، از تفریط هم که بگذره بدن انسان نیست. لا یلزم از این انحصار کون الهمزجت الانسانیت متناهیتن، این کون فاعل لا یلزمه، لا یلزم از انحصار مزاج انسانی بین طرف افراط و تفرید کون الامزجت الانسانی متناهیت، لازم نمیاد که امزج انسانی متناهی باشه تا شما بگید ابدان نامتناهی چگونه امزجه متناهی پیدا کردن، بلکه امزجه نامتناهی میشه، ابدان نامتناهی هم در مقابل امزجه نامتناهی قرار میگیرن، هر بدن یکی از این مزاجهای نامتناهی رو قبول میکنه. بل هی غیر متناهیت، یعنی امزجه، هی یعنی امزجه غیر متناهیان، با اینکه این امزجه منحصرن بین طرفین حاصله، یعنی بین دو طرفی که این دو امزجه رو بستن، حفظ کردن، بستن، با اینکه دو طرف بسته است ولی امزجه بی‌نهایته. چرا از همون قانون استفاده میکنیم؟ قانون یادتون نره، از قانون انقسام شیء به اقسام نامتناهی یا به تقسیمات نامتناهیه. کما لا یلزم ادل کما آمد، کما لا یلزم من انحصار المزاج الانسانی تا آخر، کذالک شدت نوریت نفوس یجوز ان یکون، با اینکه متناهی است یجوز ان یکون ذات رتب، ذات رتب خبر یکون است، یجوز ان یکون این شدت نوریت با اینکه متناهی است، ولی در عین متناهی بودن جایز است که ذات رتب غیر متناهی باشد، رتبه های غیر متناهی درش مندرج باشد، زیرا که عرض کردم تقسیم میشه به نامتناهی. مثال دوم، کشتمال زمان و خط متناهیین، زمان مشتمل است بر آنات،
اینجا دو طرف یعنی خنگ خون داخل کرده مرگ و متناهیت هم داخل کرده و جه امتناهی
اینجا، ولی هم اینجا همی داریم مرکون ها متناهیت هم رو بله یجوز و بله اینجا هم داریم، یجوز و ان یکون این شدت نوریت ما کونها متناهیتن، یعنی با وجود این که این شدت نوریت متناهیست، یجوز و که یکون ذات رتب غیر متناهیت، با این که متناهیست میتواند غیر متناهی باشد، دارای رتبه های غیر متناهی باشه، از باب این که تقسیم میشود به تقسیمات نامتناهی کرد. کشتمال زمان و خط که متناهی هستن هر دو، زمان متناهی مشتمل است بر آنات غیر متناهی، خط متناهی مشتمل است بر نقط غیر متناهی، غیر متناهی هم صفت است برای آنات، هم صفت است برای نقط، علا آنات مربوط به زمانه، علا نقط مربوط به خطه. خب عرض کردم با این که خط متناهی زمان متناهی است، به خاطر اینکه تقسیمات نامتناهی دارد میتواند به اجزا آنات و نقط غیر متناهی تقسیم شود. خب ذهین ایزن دنباله بحثه، یعنی بعد از اینکه تشبیه تموم شد دنبال اشکال رو پیش میکنن. پس اینطور شد که نفوس نامتناهی انسانی داریم، در مقابل هم رتب نامتناهی نوری داریم، این نفوس نامتناهی در مقابل این رتبه های نامتناهی قرار میگیرن، و هین ازن در این هنگامی که رتب نامتناهی شدند و نفوس هم نامتناهی بودند، یلزم ان یکون لکل رتبت من الشده نفس واحدتون، لازم میاد که در مقابل هر رتبه از شدت نوریت یک نفس قرار بگیره، پس هر نفسی دارای یک شدت نوریتی میشود که با شدت نوریت نفس دیگر فرق دارد، در مقابل هر رتبه یک نفس قرار میگیره، لا نفوس، نه چند تا نفس، بلست حالت فیه، استحاله هم نیست که در مقابل هر رتبه یه نفس واقع بشه. چرا؟ چون رتبه ها نامتناهی هن، اگر نفوس هم نامتناهی باشن، نامتناهی در مقابل نامتناهی همدیگر رو انتخاب میکنن، این نفس در مقابل این رتبه، این رتبه هم در مقابل این نفس. فضلا ان کونها غیر متناهیت، توجه کنید مربوط به لست حالت فیه نیست، مربوط به لا نفوسه، در مقابل هر رتبه ای یک نفس واقع می شود، نه چند نفس، تا چه برسد به این که این نفوسی که در مقابل رتبه ای قرار می گیرند غیر متناهی باشند. آخه در استدلال فرض شد که در مقابل هر رتبه نفوس نامتناهی قرار می گیره، ایشون ثابت می کنه در مقابل هر رتبه در چند تا نفس قرار نمی گیره، تا چه برسد به اینکه نامتناهی قرار بگیره. این داره اشاره تعریض داره به اون حرفی که مستدل گفت. مستدل گفت در مقابل هر رتبه‌ای نفوس نامتناهی قرار میگیره. ایشون میگه که در مقابل هر رتبه یه نفس قرار میگیره، نه چند تا نفس، تا چه برسه به اینکه نامتناهی نفس واقع بشه. فضلا عن کونها، یعنی تا چه برسد به اینکه این نفوسی که در مقابل یک درجه قرار میگیرن غیر متناهی باشن، تا محال باشد. محال باشد از این جهت که اگر همه توی درجه واقع بشن امتیاز نخواهند داشت، و وقتی امتیاز نخواهند داشت تکثر نخواهند داشت. وقتی که همه نخواهند بود، فرض میکنید که متکثرن، در این تکثر بدونی که هیچ امتیازی دیگه داشته باشن تو همین درجه واقعا. خب اگر تو همین درجه واقعا امتیازی ندارن، تکثری ندارن، وقتی تکثر نداشتن فرضتون غلطه. پس این استحاله از این بابه که شما دارید بین دو چیزی که بین در اموری که هیچ امتیازی در امری که هیچ امتیازی درش موجود نیست قائل به تعدد میشوید، حتی قائل به تعدد بی نهایت میشوید. این محال تمام شد.
تعدد
بی نهایت هست، ولی این تعدد بی نهایت در یه درجه واقع نشدن، بلکه هر نفسی در مقابل درجه خاصی واقع شده. خب ایشون میفرماد یه مسئله ما داریم که ربطی به بحث ما نداره، حرف درستیه، ولی ما ازش نمیتونیم متناهی داشتیم. و یه امر متناهی، نامتناهی رو خواستیم بر این متناهی تقسیم کنیم. به این متناهی، به سهم این متناهی، بله سهم هر درجه از درجات این متناهی بی نهایت از اون نامتناهی می شود. یه امری رو داشتیم نامتناهی، یه امر متناهی داشتیم، سلام علیکم، خواستیم اون نامتناهی رو بین این متناهی تقسیم کنیم. مثلا فرض کنیم 20 تا انسانن، میخوام بهشون بی نهایت، مثلا فرض کنید که چیزی رو بهشون بدیم، مثلا کاغذی رو بی نهایت کاغذ بهشون بدیم. خب اینو میخوام بی نهایت رو تقسیم کنیم رو متناهی، سهم هر یک از این متناهی ها از این 20 تا انسان بی نهایت کاغذ میشه. این قانون ما داریم که اگر نامتناهی رو قسمت کردید بر متناهی، از این سهم هر یک از این متناهی ها بی نهایت از اون نامتناهی می شود. این قانون ما داریم. از همین جام اشتراک رو در الفاظ ثابت کردن، بیانشون در اشتراک اینه که ما بی نهایت معنا داریم ولی الفاظمون متناهی هست، الفاظمون متناهی هست، نمیتونن همه اون بی نهایت، نداریم که هر لفظی رو در مقابل یه معنا قرار بدیم، چون اگه اینطور باشه باید بی نهایت لفظ داشته باشیم، همونطور که بی نهایت معنا داریم باید بی نهایت هم لفظ داشته باشیم، اما نمیتونیم در مقابل نداریم لفظ اینقدر نداریم، پس نمیتونیم در مقابل هر معنایی لفظی قرار بدیم، بلکه این معنای نامتناهی رو قسمت میکنیم بر الفاظ متناهی. برای بعضی از الفاظ چند تا معنا واقع میشود، حالا به قول ایشون معنای نامتناهی واقع میشود، وقتی یک لفظ میشه مشترک بین این معانی، پس با یه لفظ نمیتونیم یه معنا رو افاده کنیم در، چون معانی نامتناهی هستند و باقی میمونند. اگر ما یک لفظ رو برداشتیم در مقابل یه معنا گذاشتیم، دوباره یه لفظ دیگر در مقابل معنای دیگه گذاشتیم، به این ترتیب عمل کردیم، الفاظمون تموم میشن در حالی که معانی تموم نشدن. پس ناچاریم که یک لفظ در مقابل معانی بیشتری بذاریم و به این ترتیب مشترک درست کنیم تا آخر سر بتونیم الفاظمون که تموم شد معانیمون هم تموم بشه. البته چون معانی بی نهایتن هرگز تموم نمیشن، در مقابل یه لفظ ممکنه معانی نامتناهی داشته باشیم. حالا امروز ما که واضح مثلا لغتیم، برای این لفظ 20 تا معنا 30 تا معنا قرار دادیم، بعدی ها که میان متوجه میشن که باز معانی دیگری هست که براش الفاظ ندارن، دایره اشتراک رو وسیع‌تر میکنن. واضح این لفظ رو مشترک کرده بود بین 30 تا معنا، اینا میان مثلا 40 تا دیگه اضافه میکنن میشه لفظ مشترک بین 70 تا، نسلای بعدی میان دوباره اضافه میکنن هاکذا. پس چون معانی نامتناهیان بالاخره این قوالب و این الفاظ باید جواب این نامتناهی رو بدن. سهم هر یک از این الفاظ نامتناهی معنا میشود، معانی نامتناهی میشود که ممکنه این واژه مثلا دسترسی پیدا نکرده باشه، واژه های بعدی دسترسی پیدا کنن اضافه کنن. نگید که اگر لفظی برای بی نهایت معنا باید جلب میشد چگونه یک انسان این کارو میکرد. یک انسان لازم نیست این کارو بکنه. انسان ها که در طول تاریخ میان و بی نهایت هم هستن، ممکنه هر کدومشون بیان یه دخالتی بکنن، تصرفی بکنن، معنایی رو در مقابل لفظی قرار بدن که این لفظ خودش بار معانی زیادی رو میکشید، حالا بیاد بار معانی جدید رو هم بکشه. مشترک بود، حالا مشترک تر باشه.
لازمه که از معانی تدریجا بدن.
بله، معانی تدریجا فهمیده شده نه پیدا شده. معانی تدریجا فهمیده میشه، بشر کم کم معانی رو میفهمه، در مقابلش لفظ میخواد، لفظش محدوده، ناچار میشه از همون لفظایی که قبلا برای معانی جعل شده استفاده کنه. خب پس برای اثبات اشتراک همین قانون رو استفاده کردن، یعنی از قانون قسمت غیر المتناهی علی المتناهی استفاده کردن، یعنی تقسیم نامتناهی بر متناهی، که اگر خواستیم نامتناهی رو بر متناهی تقسیم کنیم به هر کدوم از این متناهی ها سهم بی نهایتی میرسد. همونطور که عرض کردم کاغذی رو بخوام، کاغذهای بی نهایتی رو بخوام بر انسانهای محدودی تقسیم کنیم، به هر کدوم کاغذ بی نهایتی میرسد. در اینجا هم از این قانون استفاده کردیم، در این در بحث اشتراک از این قانون استفاده کردیم، معانی بی نهایت رو تقسیم کردیم بر الفاظ متناهی، سهم هر لفظی بی نهایت معنا شده که بعضی از این معانی رو این نسل میفهمه، بعضی رو بعدی ها میفهمن، بالاخره تا وقتی که انسان میاد جا داره که هی معنایی برای لفظی اضافه کنه. چرا؟ چون این معنا تو قرار شد که لفظ بی نهایت معنا رو بتونه تحمل کنه، بخاطر اینکه ما لفظ کم داریم. پس قانون این شد که قسمت و غیر المتناهی علی المتناهی مستلزم این است که در مقابل هر یک از این متناهی ها بی نهایت از اون نامتناهی ها قرار بگیرن. آیا این وضع در نفس هست؟ آیا این وضع رو در نفس نگیریم که ما بگیم درجات نوریت نفس متناهی است، ما بخوام نفوس نامتناهی رو بر این درجات تقسیم کنیم تا سهم هر یک از این درجات بی نهایت نفس بشه، همونطور که مستدل فرض کرد. میفهمن نه، داشت این کار نداریم. ما شدت نوریت رو نامتناهی میکنیم، نفوس هم که نامتناهی، اون وقت نامتناهی رو بر نامتناهی تقسیم میکنیم. یه اون قانون تقسیم نامتناهی بر متناهی رو نداریم، تقسیم نامتناهی بر نامتناهی رو داریم. وقتی که تقسیم نامتناهی بر نامتناهی بود، به هر یک از این نامتناهی ها یکی از اون نامتناهی ها میرسه، یعنی به هر درجه از شدت نوریت یه نفس واقع، در مقابل هر درجه از شدت نوریت یه نفس واقع میشه. و به این ترتیب وقتی که درجات با هم اختلاف دارن، نفوس هم با هم اختلاف پیدا میکنن، دیگه ما مشکلی نداریم، اختلاف نفوس توجیه میشه.
در زمینه
نامتناهی نمیتواند تقسیم بشه، بر نامتناهی تقسیم میشه. نه، ما نمیتونیم تقسیم کنیم، واقعا در مقابل هم قرار میگیرن، منتها ما نمیتونیم تقسیم کنیم.
اگر تقسیم کرد متناهی نیست، نامتناهی نیست، پس متناهی هست.
بله، بله، ما تقسیم نمی کنیم، خودش تقسیم میشه. یعنی همینطور که درجات نوریت ادامه دارن از ازل تا ابد، نفوس هم ادامه دارن از ازل تا ابد، هر کدوم در مقابل دیگری. البته بس در ادامه ازل تا ابد نیستن، بس در نفوس قبل از ابدانه، یعنی در یه لحظه همه هستند، همه بی نهایت هستند، و در یه لحظه همه هم در مقابل نوریت های بی نهایت قرار می گیرن. نه، هم قسمت و غیر المتناهی علی المتناهی فی المتعددات تستلزم ذلک، قسمت غیر متناهی بر متناهی در امور متعدده مستلزم این هست. مستلزم این یعنی چی؟ ذلک رو معنا می کنه، مشار الله ذلک رو روشن می کنه، یعنی وقوع غیر المتناهی به ازاء المتناهی. قسمت غیر متناهی بر متناهی مستلزم این هست که غیر متناهی در ازاء متناهی واقع شود، یعنی اگر ما غیر متناهی کاغذ رو بر متناهی انسان تقسیم کنیم، مستلزم این است که غیر متناهی کاغذ در مقابل هر یک از این انسان‌های متناهی واقع شود، به هر کس سهم نامتناهی از کاغذ برسد. بله، قید فی المتعددات روشن دیگه، قسمت غیر متناهی بر متناهی در متعددات، در متعددات، در متصلات این امر لازم نمیاد. اگر شما یه خط نامتناهی داشتید، یه خط نامتناهی داشتید که متصل متعدد نیست، این قید فی المتعددات رو میپرسن برای چی آمده؟ عرض میکنم برای اخراج متصلات. اگر دو تا خط داشتید که این هر دو متصلن، شما بخواهید خط نامتناهی رو، یکیش نامتناهی باشه یکی متناهی باشه، بخواد خط نامتناهی رو بر خط متناهی تقسیم کنید، چی پیش میاد؟ تقسیم که اصلا رخ نمیده، انطباق رخ میده. این منطبق میکنید خط نامتناهی رو بر متناهی، خب معلومه قسمتی از این طرف نامتناهی بیرون میمونه، قسمتی از اون طرف نامتناهی بیرون میمونه، درست منطبق نمیشه. در متصلات اصلا تقسیم ما نداریم، تطبیق داریم، تطبیق نامتناهی بر نامتناهی بر متناهی داریم، که در این تطبیق هم اینطور نیست که سهم هر یک از این متناهی ها نامتناهی بشود، بلکه قسمتی از این نامتناهی میفته رو اون متناهی، قسمت های دیگرش بیرون میمونه. در متصلات وضع این چنینه، مگر شما متصلات رو تبدیل کنید به متعددات، یعنی خط رو با سانتیمتر اندازه بگیرید، اخ بگید اون مثلا فرض کنید بی نهایت سانتیمتر داره، این مثلا 100 سانتیمتر داره، اون وقت بخواید بی نهایت رو بر متناهی تقسیم کنید، خب اون عیبی نداره، باز اون وقت سهم هر یک از این درجات صدگانه متناهی می شود بی نهایت از اون نامتناهی. در متعددات همونطور که توجه میکنید جا داره تقسیم، در متعددات تقسیم جا داره، در متصلات اصلا تقسیم نیست، انطباقه. در انطباق هم اینطور نیست که سهم این متناهی بی نهایت بشه، بلکه یه مقدار از این بی نهایت رو جذب میکنه، بقیه رو رها میکنه. پس قید فی المتعددات درست آمده، به اون باید میامد برای اخراج فی المتصلات، برای اخراج متصلات. کم از تدل بهی، یعنی به همین قانونی که گفتیم قسمت و غیر المتناهی علی المتناهی تستلزم ذلک، یه قانونه، قسمت و غیر المتناهی علی المتناهی تستلزم وقوع غیر المتناهی به ازای المتناهی، اینی که الان گفتم یه قانونه، این قانون به این صورته، قسمت و غیر المتناهی علی المتناهی تستلزم وقوع غیر المتناهی به ازای المتناهی. اینجا هم داریم داره. کم از تدل به قائلون، کم از تدل به، یعنی به همین قانونی که گفتیم قائلون، به این که واجب است اسم مشترک داشته باشیم، قائلون به وجوب اسم مشترک استدلال به همین کردن. کم از تدل به گفتم این از خارج، استدلالشو گفتم، توضیح دادم، بعدم بیان کردم که در مانانفی پیاده نمیشه، نمک گفته شد. کم از تدل به القائلون به وجوب اسم المشترک علیه، ضمیر علیه متعلق است به استدلله، ضمیرش هم برمیگردد به همونی که ضمیر بهی برمیگرد، یعنی به قانون برمیگرد، نه ضمیر علیه برمیگرده به اسم مشترک، به وجود اسم مشترک. کم از تدل به همین قانون، کسانی که قائل شدن به وجوب اسم مشترک استدلال کردن به این قانون علیه، بر وجود مشترک استدلال کردن، بر وجود مشترک، برای اینکه ثابت کنن ما لفظ مشترک داریم، به همین قانون استناد کردن که معانی غیر متناهی به این صورت که عرض میکنن، به ان الالفاظ متناهیتون و المعانی غیر متناهیتن، و بعد گفتن و اذا قسم غیر المتناهی که عبارت از معانی است علی المتناهی که عبارت از الفاظ است یقع به ازای کل لفظ معانی غیر متناهیه، در مقابل هر لفظی معانی غیر متناهی واقع می شود و یلزم الاشتراک. پس با این قانون اثبات کردن اشتراکی، و همین قانونی که میگه قسمت غیر المتناهی علی المتناهی تستلزم وقوع غیر المتناهی به ازای المتناهی، از این قانون استفاده کردن و اشتراک رو ثابت کردن، تمام شد، سر خط. بله، اشتراک لفظ ولی قائلین، هر دو نسخه مون داره، از لقائلین و هر دام غلبه غلبه قائمه. این تصحیحات تصحیحات نظری ها، اون تصحیح لا به انهو به و به انهو، همچنین تصحیح از به واف در اینجا تصحیح نظری نسخه من ندارن، ولی اگر شما از رو معنا به همین معنی از بگیرید و تبدیلش به واف نکنید اصلا عبارت معنا نمیشه، اصلا ربطی نداره، حتما باید ولی قائلین خونده میشه.
نسخه اصلی
معلومه که واقعا بله، نسخه اصلی احتمال قوی واقعا، نه احتمال قوی، از یقینا واقعا.
نسخه اصلی دستی شما هست؟
نه از خود هم داره بوده
فرد قائلن
بله؟ نه فرد قائلن هم درست نیست، ولی قائلن فقط باید واقع باشه. حالا من مطلب رو میخونم، شما همه تین تصدیق میکنید که باید ولی قائلن باشه. جواب ما تمام شد، اشکال ما بر مستدل تمام شد. مستدل گفته بود که بی‌نهایت در مقابل متناهی قرار میگیره و تکثر این بی‌نهایت توجیه نمیشه، که توضیح دادیم. ما جواب دادیم که بی‌نهایت در مقابل بی‌نهایت قرار میگیره و تکثر اون بی‌نهایت توجیه میشه، که بیان شد. دو تا نمونه ذکر کردیم برای اثبات و شاهد مدعامون، یکی امزجه بودن، یکی هم خط و زمان بود، که گفتیم امزجه محدود بین حاصلن رو تقسیم میکنیم به اقسام بی‌نهایت، همچنین خط یا زمان محدود بین حاصلن رو تقسیم میکنیم به نقط و آنات نامحدود بی‌نهایت. این دوتا رو گفتیم و بعد نتیجه گرفتیم در بحث خودمون که پس نوریت نفس را که محدود متناهی است تقسیم میکنیم به رتب غیر متناهی، رتبه های غیر متناهی. با این تشبیه ما اشکالمون رو تمام کردیم. بعدم به اون قانون قسمت غیر متناهی علی المتناهی اشاره کردیم و بیان کردیم که این قانون در مانفی اجرا نمیشه، چون در مانفی قسمت غیر متناهی علی غیر متناهی، نه قسمت غیر متناهی علی المتناهی. اینا توضیح دادیم تموم شد. حالا جای این حرف است که شما
یه چند را نفرگذید اکتی به جود لایت در قائم نکود،
این همه خراب میشه، این
همه خراب
میشه. بله همه خراب میشه. بله بله می فرماد که تا اینجا ما اینطور نتیجه گرفتیم که شدت نوریت نفوس و تقسیمش به رتب نامتناهی مانند امزجه است و تقسیم امزجه به امزجه نامتناهی و مانند خط محصول بین حاصلین است و تقسیمش به نقط نامتناهی. تا اینجا این نتیجه رو گرفتیم، ولی توجه میکنید که این کافی نیست، این جواب کافی نمیتونه باشه. چرا؟ چون که خطوطی که نقطی که از تقسیم خط متناهی به دست میاد، همچنین امزجهی که امزجه بی‌نهایتی که از تقسیم مزاج محدود به دست میاد، این امزجه و این نقط بالقوه هستن، بالفعل نیستن. نقط بالقوه هستن، بالفعل نیستن. یعنی شما وقتی که خط محدود بین دو حد رو میخواد تقسیم کنید، بی نهایت میتوانید تقسیم کنید، نه بی نهایت اقسام دارید، هر چقدر قسمت کنید به بی نهایت نمیرسید. بالاخره تا یه زمانی تقسیم میکنید، خسته میشید، کنار میذارید. اقسامی که به وجود میاد اقسام بی نهایت نیستن. بله این توانایی دارد که تا بی نهایت قسمت شود، تازه اگه ابزار قسمت هم داشته باشیم. پس اقسامی که از نقطه هایی که از خط متناهی به دست میان، نقطه های محدود بالفعل و نامحدود بالقوه، این در مورد خط توجه کردید. در مورد خط نقطه هایی که به دست میان نقطه های بالقوه، نقطه های بالفعل نیستن. در مورد مزاج، در مورد مزاج، مزاج هایی که حاصل میشن مزاج های بالفعل هست، زیرا که این بدنی که در ازل ساخته شده برای انسان اولی مزاجی داشته، بالفعل مزاجی گرفته، بدن دوم مزاج دوم، بدن سوم مزاج سوم، همینطور آمدیم تا این زمان، تا ابد هم میریم. مزاج ها رو دارن تقسیم میکنن، همه مزاج ها بالفعل ریز. ببینید یه مزاج متوسط بین الحاصلین داریم که متناهیه، این تقسیم شده به امزجه نامتناهی، و امزجه نامتناهی هم بالفعل حاصلن، بالفعل حاصلن یعنی به تدریج حاصل میشوند. همه مزاج ها بالفعل هست، منتها بالفعلی هستن که اجتماعی در وجود ندارند، یعنی مجتمعی در وجود نیستن. همونطور که عرض کردم از ازل که شروع میشه تا ابد این مزاج ها یکی پس از دیگری بالفعل میشه و مربوط به یه بدن میشه. همه بالفعل هستن، مثل نقطه بالقوه نیستن، ولی با هم نیستن، موجود با هم نیستن، چون ابدان به تدریج حاصل میشن، این امزجه هم به تدریج بالفعل میشن. پس در مورد نقطه ها ما وجود بالفعل نداریم، در مورد امزجه وجود بالفعل داریم، وجود جمعی نداریم، یعنی همه با هم جمع میشن. ولی در رتب حاصل از تقسیم اون نوریت نفس، هم رتب بی‌نهایتمون بالفعلن و هم اجتماعی در وجود دارن. تفاوت داره این بحث ما با اون دو تشبیهی که با اون دو مشبه اون بهیجه داشتیم. الان توضیح میدم، هنوز مطلب تمام نشد. در خط توجه کردید که وجود بالقوه است، در امزجه وجود بالفعل ولی جمع نیست. در رتب میخوام بگیم هم وجود بالفعل هم جمع، به این بیان که عالم عالم مفارقاته، هنوز بدنی برای نفوس نیامده، همه نفوس با هم جمع، همه نفوس با هم در اون عالم موجودن. پس اونها همه دارن اون شدت نوریت رو بین خودشون تقسیم میکنن، در اون عالمی که هستن شدت نوریت رو بین خودشون تقسیم میکنن. سهم هر یک رتبه ای از رتب نامتناهی می شود، چون همه موجودن پس تمام این رتب می شود موجود بالفعل، چون همه با هم موجودن تمام این رتب می شود موجود با هم. پس این رتب هم موجود بالفعلند در اون عالم، هم موجود با همند، از این جهت فرق دارند، هم با درجات بی‌نهایت امزجه و هم با نقط حاصل شده از یک خط محدود، از این جهت فرق داره. توجه کنید چطوری ثابت شد که این رتب هم بالفعلن هم با همن، از اینجا که نفوس در اونجا با همن، نفوس در اونجا موجودن، بی‌نهایت نفوس در عالم عقل موجودن و این بی‌نهایت موجود بالفعلن و از هم ممتاز. پس چون بی نهایت در یک زمان با هم موجودن، این درجات نوری رو هم بین خودشون تقسیم می کنن و هر کدوم سهمی از این درجه رو می گیرن، چون بالفعلا سهمشون هم بالفعل می شه. پس این رتبه می شه بالفعل مال این نفس، اون رتبه می شه بالفعل مال این نفس و هاکذا بقیه رتبه ها. پس همه رتبه ها می شن بالفعل، چون نفوس همه با هم موجودن، رتبه ها همه با هم موجودن. بنابراین در رتب غیر متناهی اولا بالفعل موجودن، ثانیا معن موجودن، در حالی که در خط بالفعل موجود نیستند، در امزجه اگرچه بالفعل موجودن ولی با هم موجود نیستند. پس بین رتب غیر متناهیی که در نوریت نفس داریم و اون دوتای دیگه اختلافه، تشبیه کردیم، ولی با وجود این اختلاف تشبیه کردیم و با این بیانی که کردیم معلوم شد که در رتب مطلب واضح‌تر و قوی‌تر است از اون چه که در امزجه و خط هست. اگر در امزجه و خط قبول کردید مطلب رو، یعنی نامتناهی رو قبول کردید، تقسیم نامتناهی رو قبول کردید، در رتب به طریق اولا باید قبول کنید.
اما شما درست اولی گفت در خط بیتفیل نیست، در خدمت شما دارد بیتفیل نیست، در امزا بیتفیل و زم نیست، این دا در هر دو هست، این در نوریه هر دو هست، هم زم هستن هم بیتفیل. ولی صحبت میگید قبلا گفتیم که این هر نفسی قبل از بدن خلق نکنیم، با همراه بدن خلق.
حالا ما داریم فرق، داریم فرق
قبل از بدن خلق نشده باشه با همراه بدن خلق شده باشه،
ما داریم
اون موقع بازم بیتفیل خدمت ما بیتفیل نیستم، بیتفیل از بیتفیل
ما داریم فرض دست میکنیم که قبل از بدن خلق شده باشه، بل فرضمون اینه که از فرض بیرون میریم. بله پس اینطور شد که بله اولویتش رو الان عرض می کنم که مطلب روشن بشه. اولویتی که عرض می کنم ناقص گفتم، چون می دیدم ایشون می خواد اشکال بکنه، من بالاخره حرف رو قطع کردم، لذا برای شما مبهم شد. عرض می کنم که اولویت در بطلان، نه اولویت در صحت، یعنی ما نحنفی کاملا باطله، ولی
تشبیه باطله،
ولی در امزجه و خط صحیحه. امزجه ببینید در خط، در خط نامحدود محصور بین حاصره نشده. چرا؟ چون نامحدود بالقوه است، چون نامحدود بالقوه است محصور بین حاصله نشده. در امزجه چون که همه با هم نیستند باز محصور بین حاصله نشده. در بحث ما چون همه بالفعلند، همه درجات بالفعلند و همه هم با هم موجودند، لازم میاد که نامحدود بالفعل با هم محدود محصور بین حاصله شده باشن، و این محال است که دو چیز، محال است که نامحدودی محصور بین حاصله بشه، نامحدود بالقوه محصور بین حاصله بشه اشکال نداره، چون در واقع اون نامحدود نیست، محدوده، محدودی محصور بین حاصله شده که این محدود میتواند بالقوه نامحدود باشد، ولی بالقوه ولی نامحدود نیست، اشکال نداره. پس در خطی که نقط نامحدودی درش تصور می شود، ما محصول بین نامحدود محصول بین حاصله اینو نداریم، نامحدود محصول بین حاصله اشکال داره. در مثل خط این اشکال جاری نیست. چرا؟ چون نامحدود بالقوه است. در مثل امزجه این اشکال جاری نیست. چرا؟ چون امزجه اگرچه بالفعل مشتمل نیستن، اما در مانانوفی بین دو حد افراط و تفرید که یک شیء محدودی واقع شده، این شیء محدود مشتمل می شود بر نامحدود بالفعلی که همه با هم جمعن، این غلطه. پس شما تصویری که در نفس کردید تصویر درستی نیست، تشبیه کردید به امزجه و خط، تشبیهتون هم درست نیست، چون امزجه و خط هر دو امر صحیحی هستند، به خاطر این که توضیح داد، به خاطر همین که توضیح داده شد، ولی این شدت نوریتی که در این بحثی که در نفس گفتید امر درستی نیست، تشبیه کردید امر غلط رو به درست. پس لقائل ان یقول که تمام آنچه که شما، تمام توضیحاتی که دادید و با این توضیحات خواستید بر مستدل اشکال کنید، تمام توضیحاتتون باطله. تشبیه کردید ولی تشبیهتون کافی نیست، تشبیهتون درست نیست، زیرا که فرق است بین ما، بین مشبه و مشبهون به. مشبهون به دو تا بود، در یکی نامحدود بالقوه محصور بین حاصلین بود، در یکی نامحدود غیر مجتمع محصور بین حاصلین بود و این اشکال نداشت. مشبهتون این بود که نامحدود بالفعل مجتمع محصور بین حاصلینه، این اشکال داره. شما این ما نحن و فی رو چه اشکال داره به دو امری که اشکال نداره تشبیه کردید، خواستید ثابت کنید که ما نحن و فی هم اشکال نداره، برای چرا ما نحن و فی اشکال داره؟ این در روشن شد یا نه؟ ولی قائل ان یفرق بین رتب شده و بین نقط الخط و آهاد الامز جد، قائلی میتواند فرق بذارد بین رتب شدت از یک طرف و بین واب افتاده و بین نقط الخط و آهاد الامزجه از طرف دیگر، یعنی بین مشبه و مشبهون به و دو تا مشبهون به فرق بذاره، به این که رتب بر تقدیر ازلیت نفوس غیر متناهیه در ازل، این رتب اولا تکون و بالفعل، دقت کنید، اولا این رتب تکون و بالفعل به خلاف نقط که تکون و بالقوه، ثانیا و موجودتن معن، این موجودتن معن اصلا بر بالفعله، تکونو برسش در میاد، ثانیا این رتب نوریت نفس موجودتن معن با هم موجودن به خلاف امزجه، که امزجه اگرچه موجود بالفعلن ولی با هم موجود نیستن، فانها امزجه و این فانها یعنی امزجه و این خرجت الی الفعل غیر متناهیت، ولو به سمت فعل رفتن در حالی که متناهی نیستن، لکنها لم توجد معن، با هم نیستن، اجتماع در وجود ندارن، و علی هذا یلزم در رتب انحصار ما لا یتناها بین حاصل، این چه غلط است، ولا یلزم انحصار در نقط، زیرا نقط نامتناهی بالفعل نیستن، و همچنین لا یلزم در امزجه، زیرا امزجه اگرچه نامتناهی بالفعلن ولی اجتماع در وجود ندارن، لما ذکر نامن الفرق القاده، یعنی فرق واضح، فعرف و این فرق رو بدان، فانه مع وضوحی دقیق، که با این بیان ثابت کردیم که اشکالی که اشکال دومی که ما بر مستدل وارد کردیم وارد نیست، از ولی قائلن معلوم شد که اشکال وارد نیست. خب الان توجه میکنیم ولی قائلن باید باشه، از لا قائلن غلطه، داره حرف قبلی رو باطل میکنه، تحلیل نمیکنه که بله لا قائلن مصدر ثبت شد. خب پس مطلب دیگه روشن شد، فکر میکنه
اگر لا باشد یعنی اون وارد نیست، از لا قائلن، اون اولی باب رو لا بزنیم،
اینم خوبه. بله که میفرماین در اون اول بحثی که خوندیم لا به انه لا یلزم، یعنی یختص الاولا به انه لا یلزم من کل انوار، اشکالی که بر حجت اولا وارد میشود به انه لا یلزم که دیروز خوندیمش، لا به انه لا یلزم من تناهی، اشکال دوم رو وارد نکنید، از لقائل ان یقول کذا. بله اینم درسته، اگر اون لا به انه رو به جای خودش باقی بذاریم اینجا رو از لقائل میخونیم، اما خیلی عبارت سنگین میشه، مغلق میشه، یعنی اشکال اونیست که دیروز گفتیم، نه اینی که امروز گفتیم. چرا؟ از لقائل ان یقول ان یفرح. بله خب حرف خوبی در اینها که هر دو نسخه رو، هر دو رو به حال خودش باقی میذاریم، لا به انه رو و به انه نمی کنیم، از لقائل رو هم و لقائل نمی کنیم. حرف خوبی. ان شاء الله برای جلسه آینده.